سلام و صبح شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته که شماره از جنایتکاران افغان را بازداشت کرده. این وزارت ناوقت دیشب در بیانیه گفته که این افراد در زمان دوره جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بدون آنکه بررسی شوند به این کشور منتقل شدند. بر اساس اعلامیه این افراد مشمول منصور ولیزاده، محمد تابش رسولی، قسمت الدین، جاوید غمگین، اسیر الله، خالد خان و محمد تنعی می شوند. به گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، سابقه جرمی این افراد شامل محکومیت به دلیل انجام اعمال شهوانی با یک فرد زیر 16 سال، تجاوز جنسی، نگهداری متامفتامین، دزدی و حمله بر یک مأمور دولتی، اختطاف و تلاش برای سوء استفاده جنسی می شود. بر اساس بیانیه، این افغان‌ها در سال 2021 به ایالات متحده رفتند و در ماه‌های می، جون، جولای، آگست و اکتبر امسال بازداشت شدند. پیش از این مقامات آمریکا از بازداشت سه افغان دیگر، رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی و جهانشاه صافی هم خبر دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که بررسی کامل پیشینه افغانهای انتقال یافته به آمریکا ممکن نیست. آقای روبیو روز گذشته در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که این یک تهدید واقعی امنیتی است، زیرا شمار زیاد از مردم از مناطق جنگ زده و افراطی وارد ایالات متحده شدند. و افزود که هرچند زندگی بسیاری از افغانها به دلیل همکاری با امریکایی‌ها در خطر بوده، اما به گفتهش باز هم لازم است پرونده هر فرد با دقت بررسی شود. آقای روبیو گفته که در مناطقی که اسناد کم است و حضور طالبان مانع تحقیقات می شود، این بررسی دشوارتر می گردد. ملا اسلامجار، والی حکومت طالبان در هرات، نامه اعتراضی را به علیرضا مرحمتی، جنرال کنسول ایران در این ولایت سپرده. مفتی محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، روز پنجشنبه گفت که ملا اسلام در دیدار با مرحمتی نامه ای را در پیوند به کشته شدن 10 شهروند افغان توسط مرزبانان ایرانی به او سپرده و از وی خواسته که عاملان این رویداد محاکمه شوند. شماری از اعضای خانواده های قربانیان روز چهارشنبه در برابر ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زده و از طالبان خواستند که این رویداد را به گونه جدی پیگیری کنند. در روزهای اخیر گزارش های منتشر شد مبنی بر این که 10 افغان هنگام عبور به ایران از سوی نیروهای مرزی ایران کشته شدند. حکومت ایران تا کنون در این مورد به گونه رسمی چیز نگفته است. و قرار است که امروز در واشنگتن دی سی گروه های تیم های جام جهانی فوتبال 2026 مشخص شود. در این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کلاودیو شنبام رئیس جمهور مکزیکو و مارک کارنی صدر اعظم کانادا شرکت خواهند کرد. ایالات متحده، کانادا و مکزیکو به گونه مشترک این مسابقات را میزبانی می کنند. این بازی ها میان تیم های ملی 48 کشور از 11 جون سال آینده آغاز می شود و دیدار نهایی در 19 جولای برگزار خواهد شد. تا کنون 42 تیم موفق شدند به جام جهانی را پیدا کنند و 6 تیم دیگر در ماه مارچ در جریان بازی های انتخابی مشخص خواهند شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، تأکید اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بر بازگشایی مسیرهای تجارتی با پاکستان.
د افغان سوداګر او زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دی، بلکې د سلګونه زر امیدونه دی. پانګې، کورونه، عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
افزایش بیماری های ناشی از آلودگی هوا در کابل.
مریضایی که فعلا در بخش امرجنسی یا شعبه عاجل ما داریم از جمله مریضانی است که از اثر آلودگی هوا هستن، بیشتر هستن و هر روز بیشتر و بیشتر میشوند.
و رئیس جمهور روسیه شام گذشته در یک سفر دو روزه به هند رسید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و نیز تاجران افغان خواهان بازگشایی مسیرهای تجارتی با پاکستان شدند. این پس از آن است که پاکستان اعلام کرد که تنها برای انتقال کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد به افغانستان روی بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن توافق کرده. وزارت تجارت پاکستان این گذرگاه‌ها را برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته نگه می‌دارد. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
پس از توافق پاکستان در مورد بازگشایی گذرگاه‌های تورخم و چمن برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و تاجران افغان خواهان بازگشایی مسیرهای تجارتی با این کشور نیز شدند. دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره این اتاق در ولایت ننگرهار، میگوید اگر اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه از دید انسانیت و نیازهای عاجل ضروری دانسته می‌شود، پس برای عبور به گفته او 12,000 کانتینر تاجران افغان نیز باید صدا بلند شود. او روز پنجشنبه 4 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بشری مرست بیل شک ارزخت لری خو.
کمک های بشر دوستانه بدون شک ارزشمند است، اما تجارت نیز بخشی از انسانیت به شمار می رود، زیرا هنگامی که اقتصاد از حرکت باز ماند، خانواده ها با گرسنگی روبرو می شوند، صنعت سقوط می کند و مردم بیکار می گردند. هزاران کانتینر تاجران افغان تنها کالا نیستند، بلکه صدها هزار امید، سرمایه، قرضه ها، عواید و تداوم زندگی مردم با آنها پیوند خورده است.
او افزود که نهادهای بین المللی باید در تعریف انسانیت جایگاه تاجران افغان را نیز مد نظر بگیرند و پاکستان نیز نباید مسیرهای تجاری را در زمان تنش‌ها به ابزار فشار سیاسی تبدیل کند. شمار دیگر از تاجران افغان نیز خواست مشابه دارند. احمد شان تیرزه، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
مشکلاتی که در امتداد خط دیورن به وجود آمده و بر اساس آن گذرگاه ها بسته شدند، نیازمند یک حل بنیادی است. باز کردن موقت این گذرگاه ها و دوباره بستن آنها، آن هم به گونه گزینشی، به سود هیچ طرف تمام نمی شود.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پاکستان اعلام کرده گذرگاه های مرزی با افغانستان را به گونه محدود برای عبور کمک های سازمان ملل باز کرده است. در گزارش جیو نیوز که روز پنجشنبه 4 دسامبر منتشر شد، به نقل از طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، آمده است که گذرگاه ها میان دو کشور تنها بر مبنای دلایل بشردوستانه برای کمک های سازمان ملل باز شده و تجارت همچنان متوقف است. همچنان پیش از این وزارت تجارت پاکستان اعلام کرده بود که گذرگاه ها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند. این وزارت در اعلامیه گفته است که بعد از هماهنگی با وزارت خارجه، تصفیه مرحله کنتینرهای یونیسف، برنامه جهانی غذا و صندوق جمعیت سازمان ملل را تایید کرده و در سه مرحله اجازه عبور مواد غذایی، دوا و تجهیزات طبی و سپس سایر اقلام ضروری را خواهد داد. با این حال پس از این اعلام، حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرد که بازگشایی دوباره مسیرهای تجاری با پاکستان تنها در صورت ممکن است که اسلام آباد اطمینان دهد این مسیرها برای اهداف سیاسی به کار نخواهد رفت. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، 4 دسامبر در شبکه اکس نوشت که راه‌های تجارتی با پاکستان زمان دوباره باز خواهد شد که اطمینان خوبی به دست آید که این گذرگاه‌ها در آینده برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نخواهند شد و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ می‌ماند. او افزود است که این تصمیم به منظور گسترش تجارت و ترانزیت و نیز برای تامین رفاه و تجارت با عزت میان دو طرف اتخاذ شده است. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تاریخ 11 اکتبر، تمام گذرگاه ها سوی پاکستان بر روی هر گونه رفت آمد و تجارت مسدود شد. اقدامی که به گفته تاجران زیان های سنگینی را بر تجارت دو طرف وارد کرده است. نزدیک به 3 هفته پیش ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء نیز پاکستان را متهم کرده بود که از موضوعات تجارتی استفاده سیاسی می کند و تاکید داشت که گذرگاه های تجارتی زمان باز خواهند شد که اسلام آباد تضمین دهد این مسیرها در هیچ حالت بسته نخواهند شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا لحظات دیگر در مورد افزایش آلودگی هوا در پایتخت افغانستان هم به شما خواهیم گفت. اما حالا در مورد وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده افغانستان، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف به تازگی گفته که در این مناطق تا 270 هزار کودک با خطر مرگ روبرو هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
یکی از باشندگان ولسوالی دیوگل در ولایت کنر است که سرپرستی خانواده 12 نفر را به عهده دارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز پنجشنبه 4 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که 3 ماه پیش خانهش با اثر زلزله ویران شد و اکنون زیر خیمه ها زندگی می کنند و کودکانش نیز در اثر سرمای هوا دچار سینه و بغل شدند.
وای می گوید هوا در منطقه چلس آنقدر سرد است که ممکن همین هفته برف هم ببارد. مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند. پیش از این مردم می توانستند در خانه های خود بخاری روشن کنند، اما اکنون در خیمه ها حتی امکان روشن کردن بخاری هم وجود ندارد. هرچی تلاش کنیم نمی توانیم در خیمه ها از کودکان خود به خوبی مراقبت کنیم. بیماری ها زیاد شدند و تعداد زیادی از کودکان دچار سینه و بغل و زکام شدند.
برخی از زلزله زدگان در ولایت شمالی سمنگان افغانستانی شکایت مشابهی دارند. شیرخان از باشندگان ولسوالی تنگی تاشقرغان سمنگان که خانه‌اش در زلزله اخیر ویران شده و اکنون با خانواده 6 نفری خود زیر خیمه زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
وای می گوید وقت زلزله شد خانه ما تخریب شد. ما اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. خیمه ها را آوردن و ما در همین خیمه ها زندگی می کنیم. پس از این زمستان می رسد و هوا سرد است. اگر برای ما سرپناه یا خانه ساخته نشود، کودکان ما در هوای سرد بیمار می شوند. اگر کودکان ما بیمار شوند، ما پول درمانشان را نداریم. باید برای ما سرپناه ساخته شود.
زلزله زده ها در حال از مشکلاتشان شکایت دارند که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف نیز تازه هشدار داده و گفته است که در مناطق زلزله زده افغانستان تا 270 هزار کودک با خطر مرگ روبرو هستند. یونسف در اعلامیه که روز چهارشنبه 3 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، به نقل از تاجدین اویوالا نماینده این اداره در افغانستان، نوشته است که 3 ماه پس از زلزله های ویرانگر در افغانستان، کودکان در ولایت های شمالی و شرقی همچنان به شدت و کمک های عاجل بشری نیاز دارند و با سرمای کشنده زمستان روبرو هستند. نماینده یونسف افزوده که در آغاز هفته در کمپ زلزله زدگان زیر بابا در ولایت کنر 4 کودک زیر 5 سال، 2 دختر به نام های تقوا و زاکره و 2 پسر به نام های عبدالله و عثمان به اثر بیماری سینه و بغل و سرمای شدید جان باختند. نماینده یونسف گفته که نسبت به سلامت و امنیت کودکان عمیقا نگران است که خانه هایشان آسیب دیده. دمای هوا شبها زیر 0 رسیده و ممکن است تا منفی 25 درجه سانتیگراد پایین بیاید، چیزی که باشنده های مناطق زلزله زده نیز از آن به شدت نگران هستند. در اعلامیه یونسف همچنان آمده که این اداره بسته های کمک زمستانی، لباس گرم برای کودکان، کمک نقدی، خدمات صحی، آب، غذا، آموزش و حمایت حفاظتی برای خانواده ها آماده کرده است. یونسف از شرکا و کمک کنندگان خود خواسته است که فوراً اقدام کنند تا کمک‌های حیاتی زمستانی هرچه زودتر به کودکان آسیب پذیر برسد و جان آنان نجات یابد. این سازمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که با سرد شدن هوا، کودکان در معرض ابتلا به بیماری‌های تنفسی رو به افزایش قرار دارند.
در زلزله مرگبار و ویرانگری که در تاریخ 31 اگست امسال در ولایت های شرقی افغانستان با ویژه کنر رخ داد، بیش از 2200 نفر جان باختند و نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند. 7000 خانه نیز در این رویداد ویران شدند. همچنان زلزله 3 نوامبر که اولی ساعت 1 بامداد در شمال افغانستان با ویژه در ولایت های کنر و سمنگان با شدت 6.3 درجه ریشتر رخ داد که در نتیجه آن 27 نفر کشته، بیش از 900 نفر زخمی و بیش از 1300 خانه تخریب شدند. قابل ذکر است که پیش از این اداره امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا و شمار از نهادهای امدادرسانی نسبت به وخامت وضعیت بشری در مناطق زلزله زده با ویژه با فرارسیدن زمستان و ادامه زندگی مردم زیر خیمه ها ابراز نگرانی کرده بودند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. می پردازیم به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند. پوتین شام گذشته در یک سفر دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش روابط دفاعی عنوان شده، در حالی که دهلی نو زیر فشار شدید ایالات متحده است تا خرید نفت از روسیه را متوقف کند. صدر اعظم نرندرا مودی برای استقبال از رئیس جمهور روسیه به میدان هوایی دهلی نو رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه نیز او را همراهی می کند و انتظار می رود در مورد فروش جت‌های جنگی و سیستم‌های دفاع هوایی با مقام‌های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که فروش سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعات مهم دستور کار است. رسانه‌های هند گزارش دادند که مسکو ممکن است پیشنهاد ساخت مشترک جنگنده‌های SU-57 را به هند ارائه کند. هند یکی از بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان است و سال‌هاست که بخش قابل توجه از سلاح‌های خود را از روسیه می‌خرد. با گزارش رویترز، هند خرید سلاح از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده. بر اساس معلومات انستیتیوت بین المللی تحقیقات صلح استاکهلم، هند بین سالهای 2009 تا 2013 حدود 76% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته. پوتین در زمان به هند سفر کرده که در ماه آگست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه وضع کرد و دلیلش را خرید گسترده و مداوم نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده. رویترز گزارش داده که حکومت هند نگران است که هر توافق جدید انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته به 68.7 میلیارد دلار رسیده، اما سهم صادرات هند تنها 4.88 میلیارد دلار بوده.
بیشتر از خبر،
حالا هم در مورد وضعیت آلودگی هوا در کابل پایتخت افغانستان. شماری از دکتران میگویند که با افزایش آلودگی هوا شمار بیماران هم زیاد شده. بیایید بیشتر در این گزارش از سحر لیوال بشنویم.
شماری از شهروندان کابل می گویند که با نزدیک شدن زمستان هوا در این شهر آلوده شده و نگرانی ها به دلیل افزایش بیماری ها به ویژه مشکلات تنفسی افزایش یافته است. بسیما ساکن منطقه پکتیاکوت کابل چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت که آلودگی هوا باعث سرفه و مشکلات تنفسی نزد او و اعضای خانواده اش شده است.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوه.
هوا در کابل در این اواخر بسیار خراب شده است. کسی نمیتواند بیرون برود و اگر برود بیمار میشود. در خانه ما هم همه بیمار هستند.
فاطمه ساکن منطقه خوشحالخان کابل نیز به رادیو آزادی چنین گفت:
زمین پر رسیدو سر هوا ډیر خراب سوید.
با آمدن زمستان هوا بسیار بد و آلوده شده است. مردم فقیر هستند و چیز دیگری برای سوخت ندارند. بیشتر از زغال سنگ استفاده می کنند. به همین دلیل هوا آنقدر آلوده است که بیماری هم ایجاد کرده است.
ناروغی هم رامنست کردیم.
این باشندگان کابل میگویند که در سالهای گذشته به ویژه در فصل زمستان با مشکل آلودگی هوا روبرو بودند و از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا اقدامات عملی روی دست گیرد. مسئولان برخی شفاخانه ها نیز تایید میکنند که بیماری ها در میان مردم به ویژه بیماری های تنفسی افزایش یافته است. محمد اشرف سلطانی مسئول بخش عاجل یک شفاخانه خصوصی در کابل به رادیو آزادی گفت:
مریضانی که فعلا در بخش امرجنسی یا شبی عاجل ما داریم از جمله مریضانی است که از اثر آلودگی هوا هستن، بیشتر هستن و هر روز بیشترتر و بیشتر میشوند.
محب الله فضلی رئیس بخش ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که بر اساس طرح اداره ملی محیط زیست مسئولیت های برای کاهش آلودگی هوا دارند که شامل تاکید بر قیریزی جاده ها، استفاده از فیلترها در سیستم های گرمایشی بلند منزل ها و نظارت بر چگونگی مواد سوخت حمام ها می شود. نعمت الله بارکزی سخنگوی این ریاست چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آلودگی هوا ناشی از سوخت بخاری های خانگی است و مردم باید در کاهشان همکاری کنند.
تا قبل از 15 قوس اکثریت مرکز گرمی ها گل است و امو آلودگی که فعلا شما در شهر کابل میبینین اکثرا از خانه هایی است که یک نل یا دو نل بخاری داره، که در این راستا همکاری مردم را میخواهیم که تا حد امکان صرفه جویی بکنن. اما در بحث حمام ها و بلند منزل ها شاروالی کابل مطابق اصول در خدمت همگی است و اجراءات قانونی خود را انجام میده.
این در حالی است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات حدود یک ماه قبل گفت که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا مواجه است و دود موترها و فابریکه ها و سوخت زغال سنگ و پلاستیک در زمستان سلامت مردم را تهدید می کند. با آنکه شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که تیمهای آنان در این زمینه نظارت جدی دارند، اما برخی از مردم مدعی اند که بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورند از پلاستیک، تایر و سوخت‌های دودزا استفاده کنند که آلودگی هوا و شیوع بیماری‌ها را بیشتر می‌سازد و به گفته آنان برای گرم کردن حمام‌ها و سیستم‌های گرمایش بلند منزل‌ها نیز بیشتر از سوخت‌های بی‌کیفیت استفاده می‌شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چین که با خروج ایالات متحده از افغانستان در 2021 حضور اقتصادی و سیاسیش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده، حالا از تنش‌های ایجاد شده میان کابل و اسلام آباد نگران است. آیا این تنش‌ها منافع و سرمایه گذاری چین را تهدید می‌کند؟ مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به این موضوع پرداخته که گزارشی را در این باره از فرشته نگاه میشنوید.
چین پایان جنگ تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان را فرصت برای گسترش نفوذ منطقوی خود، دسترسی به ثروت‌های معدنی این کشور و تامین مرزهایش در برابر گروه‌های افراطی می‌دید. اما با آنکه پیکینگ پس از سال 2021 حضور اقتصادی و سیاسی خود را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده، منافع چین اکنون با دشمنی میان کابل و پاکستان و نیز با عملات بر کارگران و پروژه‌های چینی در منطقه تهدید می‌شود. کارشناسان میگویند کلید اهداف پیکینگی است که افغانستان را از راه توسعه با ثبات کند و دشمنی تاریخی کابل با اسلام آباد متحد نزدیک چین را از طریق همکاری اقتصادی پایان دهد، برنامه ای که تا اکنون ناکام مانده. ماروین وینبام، مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، میگوید جو طلبی های چین وابسته به ثبات میانه پاکستان و افغانستان بوده، اما وضعیت وجود ندارد. در ماه اکتبر حکومت طالبان و پاکستان با هم درگیر جنگی شدند که ده ها کشته بر جای گذاشت و باعث شد پاکستان مرز خود با افغانستان را ببندد. این رویاروی مرگبار در سالهای اخیر بین دو طرف بود و نگرانی های از وقوع جنگ تمام عیار را افزایش داد. اسلام آباد حکومت طالبان در کابل را متهم می کند که گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را پناه داده، گروهی که شورش روزافزون را در داخل پاکستان به پیش می برد. از خشونت های پراکنده در امتداد مرز طولانی دو کشور حتی پس از نیمه اکتبر که یک آتش بس موقت بین دو کشور نافذ شد گزارش شده. در اواخر ماه نوامبر طالبان پاکستان را متهم کردند که عملات هوایی در داخل افغانستان انجام داده که حداقل 10 نفر به شمول 9 کودک را کشت. ماروین وینبام، مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، میگوید پیکینگ نگران است که یک جنگ تمام عیار میان طالبان و پاکستان پروژه های زیربنایی چین در هر دو کشور را نابود کند. پاکستان میزبان پروژه 10 میلیارد دلاری موسوم به دهلیز اقتصادی چین پاکستان سیپک است که بخش مهم از ابتکار کمربند و راه چین محسوب میشه، اما چین از زمان آغاز سیپک در 2015 تنها حدود 25 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده. هزاران شهروند چین در پاکستان کار میکنن و مقام های پاکستانی برای حفاظت از آنان یک نیروی ویژه پلیس ایجاد کرده، صدها پست بازرسی نصب کرده و موانع متعدد در اطراف پروژه های بزرگ ایجاد کرده. چین همچنان قراردادهای برای استخراج نفت و معادن با حکومت طالبان امضا کرده و وعده داده که سیپک را به افغانستان گسترش دهد، کشوری که چین آن را پل میان آسیای مرکزی و جنوبی می‌بیند. پیکینگ تلاش کرده است تا با ترویج همکاری اقتصادی بیشتر میان همسایگان تنش‌های دیرینه افغانستان و پاکستان را کاهش دهد. در 2022 چین یک مجمع دیپلماتیک عالی رتبه را برای پیشبرد همکاری اقتصادی و امنیتی میان اسلام آباد و کابل دوباره فعال کرد. پیکینگ همچنان نشست‌های میان وزرای خارجه طالبان و پاکستان میانجیگری کرده و از دو طرف خواست هنگام بروز درگیری‌ها خیشتن‌داری نشان دهند. احسان الله تیپو محسود، مدیر خبر وبسایت خراسان دایری که فعالیت گروه‌های تندرو در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند، می‌گوید چین بسیار نگران است زیرا این تنش‌ها منافع پیکینگ را در منطقه و حتی در سطح جهانی تضعیف می‌کند. آسیب پذیری چین شامل احتمال سرایت و خشونت از افغانستان به داخل مرزهای چین نیز می شود. مسعود می گوید درگیری جنگ تمام عیار میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان چین را از افزایش فعالیت گروه های تندرو از جمله آنهایی که علیه چین می جنگند نگران ساخته. او به رادیو آزادی گفت که پیکینگ از این که ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به یک مرکز تجمع جنگجویان تبدیل شده بسیار نگران است. ولایت بدخشان افغانستان با پاکستان هم مرز است و تنها راه زمینی افغانستان به منطقه سینکیانگ چین محسوب میشه. در 27 نوامبر یک حمله که از بدخشان آغاز شده بود 5 کارگر چینی را کشت و 5 تن دیگر را که برای یک شرکت مشترک استخراج طلا میان چین و تاجیکستان کار می‌کردند در جنوب تاجیکستان زخمی ساخت. این نخستین بار نیست که کارگران چینی در این منطقه هدف قرار می‌گیرند. سال گذشته یک شهروند چین کشته و 4 تن دیگر در یک حمله فرامرزی در جنوب تاجیکستان زخمی شدند. منابع در آن زمان برای رادیو آزادی گفته بودند که مهاجمان از افغانستان وارد شدند. هرچند تعداد جنگجویان آیغور در منطقه روشن نیست، اما باورها به این است که شمار آنها خیلی زیاد نیست و این هم واضح نشده که آنها چه ارتباط با منطقه سینکیانگ دارند. در اواخر 2021 طالبان جنگجویان آیغور را از بدخشان به مناطق دیگر افغانستان منتقل کردند. گفته شده که این جنگجویان اعضای حزب اسلامی ترکستان TIP هستند، گروه افراطی که پیکینگ آن را مسئول ناامنی ها در شنجن می داند و با نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی ETIM یاد می شود. ETIM نام گروه قدیمی تر است که بسیاری از کارشناسان می گویند دیگر فعال نیست و نقش آن از سوی چین برای اهداف سیاسی بزرگ نمایی شده. در پی حمله اخیر به کارگران چینی، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تعهد کرد که امنیت مرزی را تقویت کرده، تحقیقات مشترک انجام داده و هر گونه امانگی لازم با تاجیکستان را به پیش ببرد. اما این کشتار سبب شده است که پیکینگ دستور خروج کارگران خود را از مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان صادر کند. احسان الله تیپو محسود میگوید نقش چین ممکن است در حال افزایش باشد، اما این کشور اکنون درمانده به نظر می رسد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
محترمه فوزیه زرین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام به شما و به تمام شنونده رادیو آزادی.
در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنونده عزیز ما خود معرفی کنین.
بسیار خوب، من فوزیه زرین متولد افغانستان در جفخانه زایشگاه کابل تولد شدیم، در شاشهید سرک سویم شاشهید کلان شدیم. خانواده ما خانواده نظامی بوده، یعنی پدر مسای منصب بوده، برادرای مسای منصب بوده، همه ایشان اونا عربی 16 عربی پنتونه خواندن و من خودم مکتب ابتدایی را در مکتب بی بی شمسو خواندیم و بعدم که در لیسه آمنی فدایی رفتیم. البته ما تحصیلات مکتب هم در اوج ختم نکردیم، 15 سالم بود که از افغانستان برآمدیم و ما درس ژورنالیسم آنلاین توسط استادان بسیار مجرب افغانستانی خود ما خواندیم.
خب از تجربتان در مورد مکاتب ابتدایی در افغانستان کدام خاطره جالب دارین؟ چی فرق میبینین فعلا بین او زمان و امروز در اروپا در ساحه تعلیم و تربیت؟ چی مسائل میتونین مقایسه کنین؟
خب اگر راست بگویم، مقایسه کردن از او وقت تا حال البته تغییرات بسیار زیاد آمده. زمانی که ما در افغانستان مکتب ابتدایی را شامل مکتب ابتدایی میشدیم، البته از سن 5 سالگی و 6 سالگی شامل مکتب ابتدایی میشدیم و درس ها مطابق درس که برای استادا داده میشد، برای یعنی معلمین طبق توصیه مقاد خود پیش میبردن و یعنی که ما بتونیم بگویم که در او از زمان یعنی سطح دانش تعلیم تربیت در افغانستان فوق‌العاده بوده، یعنی شاگردان میتونستن که از صنف اول تا اینکه مکتب ابتدایی را خلاص میکنن نوشتن، خواندن و درباره ای که چطور بتونن مکتب بخوانن و تحصیلات بکنن و بعدا رشته انتخاب بکنن و بسیار خوب تدریس میشد. معلمان مجربی که داشتیم که با خوبی میتونستیم که درس از اونا بگیریم. ما بسیار زمان و وقت شده که در افغانستان نبودیم، فرق میکنه. حال مکاتب خصوصی است. در اون زمان مکاتب خصوصی بسیار کم بود، کورسایی بود که در کورسا شامل میشدن و کسانی که میخواستن که درس دیگه هم بخوانن یعنی از کورسا میاموختن. من همه قدر گفتم میتونم که تدریس او وقت به سابقه بوده نسبت با حاله و چون حال ما در اوجه درس نخواندیم، این که چقدر تغییرات آمده گفتم نمیتونم. چیزی که مهم در اون زمان بود مکاتب مجانی بود، فقط تنها یک یونیفرم از طرف خانواده برای اولادشان تیار میشد با یونیفرم، هر مکتب یونیفرم خود داشت. ببینید، من در افغانستان مکتب ابتدایی را خواندم، خلاص کردم و بعدم که روی لیسه رفتم، یعنی میتونستم که در اون زمان نوشته بکنم، مقالات بخوانم، خودم مقاله نوشته بکنم، با مکاتب دیگه مثلا شاگردا مقایسه‌ای یک مسابقه میدادن. این مسابقه باعث از این میشد که شاگردا بتونن دیگه هم درس بخونن و آمادگی برای مسابقه با دیگه مکتب بگیرن و حال شاید حال بهتر باشه یا خوبتر نمیتونم که بگویم، چون خودم در جریان نبودیم.
شما گفتین در 15 سالگی افغانستان رو ترک کردین، مهاجر شدین. راجع به زندگیتان، زندگی مهاجرت اگر بگوین چی سبب شد که شما در 15 سالگی با فامیل خارج رفتین؟
خب سببی که زیادتر از مردمان ما مهاجر شدن جنگ هایی بود که در افغانستان جریان داشت، در اون زمان هم جریان داشت جنگ ها. ما در زمانی که دکتر نجیب در رأس دولت افغانستان بود، افغانستان با
برآمدم و فقط سبب شمی جنگایی بوده که نمیتونستیم در زمان در افغانستان زندگی بکنیم، نظر به ای که بتونیم در زندگی بانیم و زندگی بکنیم و زندگی را ادامه بتیم. ترس از جنگ ها و همی سبب شده که یعنی همی جنگ خانمان سوز که در افغانستان به وقتی پایست اکثر مردم مهاجر شدن و ما هم یکی از اون مهاجران بودیم که از افغانستان برآمد.
همی مهاجرای سفر خودتان شاید بسیار زیاد جالب باشه، در 15 سالگی چی احساس داشتین، وطن ترک کردین، کدام راه ها را تعقیب کردین، چطور بالاخره هالند رسیدین؟
البته هیچ افغانی نمیخواد که از کشور خود خارج شه، حتما دلایل بوده و از افغانستان زمانی که برادریم طرف مزار شریف رفتیم و بعدن از مزار شریف طرف تاجیکستان و از تاجیکستان بالاخره طرف مسکو و مدت در مسکو زندگی کردیم و بعدم طرف آلمان آمدیم و از آلمان چون در وقت شرایط خوب برای مهاجرین در آلمان نبود، بزودتر این فرصت یعنی اجازه اقامت نمیتونستن بگیرن و ما تصمیم گرفتیم که به هلند سفر بکنیم و حالا تقریبا زیادتر از 20 سال است که در هلند زندگی میکنیم.
خب از شرایط زندگیتان در مهاجرت در هلند اگر بگوین، اگر در مورد زندگیتان در هلند بگوین.
خب زمانی که ما در هلند آمدم شرایط بسیار خوبی بود برای مهاجرین، یعنی زودتر انترویو می شدن و زودتر اقامه می گرفتن و بعد از 5 سال نشنلیتی هلند می دادن که ما هم نشنلیتی گرفتم بعد از 5 سال، یعنی پاسپورت هلندی رو گرفتیم ولی پاسپورت ما نخواستیم که تنها هلندی شویم، ما افغانستانی هلندی هستیم. و تجربه که هست دورانی که ما در هلند آمدیم چیزی که بسیار در داور و رنجاور بود این بود که مهاجرین در کمپ ها تقسیم میکردن و بعد از کمپ ها تصمیم میگرفتن که برشان خانه، ولی روزای سختی بود که مثلا ما در وقتی که بر نان گرفتن میرفتیم که قطار استاد میشدیم به خاطر که نان بگیم، مثلا صبحانه نان چاش نان شب و این در داور بود که هر بار تو بری بجه در قطار استاد شوی، چیزی که هیچ وقت در زندگی نبوده و این در داور بود که استاد میشی به خاطر نان در قطار و مقدار پولی که می دادن در اون زمان به خاطر از او باید تو می رفتی و کارت تا نشان می دیدی، اما پولی که هفتوار می دادن او را دیگری هم در داور بود. فکر می کنم هیچ از هموطن ما چونی نمی خواستن که با چونین شرایط زندگی که در افغانستان داشتن و بیاین مهاجر شون و به خاطر نان گرفتن در قطار استاد شون و به خاطر پول برن یک ورق امضا کنن تا پولی که به خاطر مصارف روزانه‌شان به کار می آمد از او استفاده بکنن و این بر ما بسیار دردآور بود و من اینو نمیخواستم که چونین باشه و من روز قطار با چون به خاطر نان و برم باز به خاطر پول درخواست بکنم. این تجربه است که بر ما تخترین روزا بوده در وقت. ولی اینا گفته نمانه که دولت هلند، کشور شایی هلند توجه زیاد به مهاجرین داشت، یعنی امکانات بسیار زیاده بر ما مساعد ساختن، امکانات مکتب رفتن، امکانات ازی که هر تحصیلی که میخوایی یعنی هر رشته که میخوایی امکانات ازی بود که تو در رشته بری درس میخوانی و تحصیل بکنیم، امکانات کار بسیار زیاد بود و هنوز هم آل هست و چنین بود شرایط مهاجرت. ولی سخت‌ترین دیگه چی است که یک کسی که مهاجر میشه خود همیشه بیگانه احساس میکنه و من تا هنوز هم خود در این کشور احساس از این بازی که پاسپورت هلندی دارم ولی خود هلندی فکر نمیکنم، بازم به کشور خود ما یک افغانستانی کاملا هستم و این هم در داور است که هنوز هم در این کشور قدر مدت ها زندگی میکنی ولی هنوز هم بیگانه هستی، ولی مجبورن به خاطر که بتانی در این کشور زندگی کنی با قوانینش با رسم رواجی که اینا دارن با ما تمام رسم رواج ها همانگی نمیکنن، ولی باید از کلتور و فرهنگ خود هنوز هم پابند باشیم و ما هم هست.
از سخنان شما معلوم میشه که شما نتانستین وطن فراموش بکنین و یکی از کارهای شما همی بوده که ساعت بازرین یک برنامه خاص داشته باشین در تلویزیون جهانی زرین. چطور شد که به این موضوع دست یافتین و این کار ادامه میتین؟
من در افغانستان زمانی که بسیار خورد بودم زیاد علاقه داشتم برای رادیو تلویزیون، با پدرم همیشه میشیشتم، اونا همیشه رادیو گوش میکردن و تلویزیون ها در اون وقت بود و پدرم هم به ما تلویزیون خریده بود، تلویزیون سر میکردیم و بر ما بسیار جالب بود و بعد که در خانه تنها میبودم از مکتب میامدم کوشش میکردم که یک میکروفون پیدا کنم، اگر میکروفون نمیبود یک چیز رو میگرفتم در استاد میشدم پیش پرده
و گپای می زدم از نطاقای او زمان نقش قول می کردم و گفته های می رفتم که خدا فکر می کردم که من یک نطاق هستم و یک کس هستم که در رادیو تلویزیون کار می کنم. زمانی که دالند رسیدم من چون تحصیلات خدا در افغانستان ختم نکرده بودم و خواستم که بر رشته ژورنالیسم ادامه بدم. من دست ژورنالیسم آنلاین خواستم توسط استادان بسیار مشرف که یکی از استادای من محترم دکتر امیدالله مفید است و استادان مجرب دیگه که مرا در این راستا کمک کردند. کوشش کردم که یک برنامه داشته باشم، چیزی که آموخته میگوره به مردم خود بتام. همین بود که من مدت 2 سال در یک رادیوی مجازی مدیر نشرات رادیو بودم، برنامه سازی میکردم، مهمانا را دعوت میکردیم، به خصوص زیادتر از افغانستان کوشش میکردیم که مهمانا داشته باشیم، در رابطه با رسم رواج کشور ما و یا روزی هر یک از خبرنگار است که کلتور فرهنگ خود تازه نگاه بکنیم، گفتشون رایده میکردیم با هموطنان خود، دوری گفتم با هنرمندا و در مجموع با حتی با سیاستمدارا از کشور ما جنگ است و جنگ هنوز ادامه دارد، از اوضای کشور، اوضای مردم، مردم با خبر بسازیم. همین بود که 2 سال در رادیو تجربه حاصل کردم و بعدا تقریبا 6 سال پیش در تلویزیون داریم با آقای نور جهت صحبت داشتم و اونا که صحبت ما رو دیدن دفتر خواهش کردن که باید برنامه بدم و ما هم خواهشان لبیک گفته شروع کردم به برنامه سازی و برنامه دادن و تولید برنامه. نظر به تاجر که از رادیو گرفته بودم که رادیوی نوین بود ترم احساد همتر رادیو از اونا بود، مدیر مسئول احساد اونا بودن و به می قسم ادامه دادم، تجربه که از رادیو گرفتم. ما اولین برنامه که در تلویزیون دادم مصاحبه ما با محترم ایدر سلیم بود. وقتی که ما این برنامه را دادم، برنامه با رسط وقت لایف برنامه ثبت می شد، لایف تولید می شد، آقای نور جهت بعد از ختم برنامه برمد بزن که مبارک تان باشه، شما بسیار پروفیشنل هستیم، بسیار مقبول. زیادتر تشویق شدم، همین بود که ادامه دادم و با بزرگترین شخصیت های کشورم مصاحبه داشتیم که تا هنوز هم ادامه داره و با شرایط با امکاناتی که مثلا راه ها دور است، استدیو در لس آنجلس آمریکا، یعنی تلویزیون زرین از لس آنجلس آمریکا نشرات میکنه و ما در هلند زندگی میکنم، از طریق اسکایپ برنامه ثبت میشد و مورد تولید قرار میگیره. چنین بود که تا حال هنوز هم ادامه میتونم و برنامه دارم و برنامه خوشبختانه که بیننده و شنونده خود داره، مردم راضی هستن و من هم چیزی که آرزو دارم که وقتی که یک خبرنگار و یا مجری برنامه میده، البته ما به مردم برنامه میدیم، این که مردم رضایت داشته باشه، رضایت مردم حاصل کنیم و برنامه به مردم چیزی بده و ما هم کوشش کردیم که برنامه داشته باشیم که مردم از اون چیزی بگیرن و زیادتر سر برنامه فرهنگی کوشش کردیم و همچنان صدای زنا را که شرایط وخیم در افغانستان نسبت به زنا است، صدای زن باشم و صدای زنا را بلند بکنم و جوانا را زیادتر در برنامه خود کشندیم تا اهداف خود بگویند، آرزوهای خود بگویند و بتوانند که گلگوی خوب برای دیگر جوانا باشند. چیزی که بسیار مهم است دور از فرهنگ و کلتور ما نمانه و هی بر ما هم مهم است که من بتوانم فرهنگ سازی بکنم و برنامه ما تولید شود نظر به فرهنگ و کلتور وطن.
خب فعالیت های شما زیادتر در ساحه دیاسپورا است که زیاد افغان ها در اروپا و امریکا زندگی میکنن، این فعالیت های شما تا چی اندازه بر شما انعکاس داشت، یعنی فیدبک داشت؟ شما مثلا از مردم چی قسم عکس العمل ها گرفتین؟ به طور مثال چی گفتن راجع به برنامه های شما مردم که برنامه های شما را تعقیب میکنن؟
خب طوری که گفتم برنامه ما زیادتر سر کلتور فرهنگ کشور خود ما استاد است و مردم ای که برنامه از برنامه چیز میگیرن، البته فیدبک های بسیار مقبول همیشه تعریف کردن، توصیف کردن و خواستار ازی بودن که چنین برنامه ها را ما میخواییم. مثلا من یک جوان میارم در برنامه خود دعوتش میکنم و از کارهایش که خصوصا جوانایی که خارج از افغانستان هستن در رابطه با زندگیشان، در رابطه با فرهنگ افغانستانی، در رابطه با کلتور ما برنامه ازشان گفتگو میکنم و کارهایی که اینا در ایجا میکنن چقدر مطابقت داره با رسم رواج کشور ما و البته برنامه تولید کردن برنامه آسان ساده نیست و ای که مردم رضایت مردم حاصل کنی باید زیاد سرش کار بکن و مطابق اما فرهنگ و کلتور ما باشه برنامه و
چه خدمتگزاری که دعوت میکنم در رابطه با اوضاع افغانستان باید اونا صحبت کنن و من پرسشایی که میکنم باید دقیق باشه و هم آرزو دارم که دقیق پاسخ بگویم بر من تا مردم و کسانی که برنامه را میبینن بفهمن از وضعیت کشور و چی جریان داره در کشور و آینده کشور ما به کدام طرف خواهد رفت. چون این پرسشایی بوده که از میهمانای خود مطرح کردیم و این باعث ازی شده که هموطنان ما از برنامه راضی بودن و خوش داشتن و خوش دارن که چنین برنامه باید باشه، چون میگن که ما نیازمند چنین برنامه هستیم و بخصوص کسانی که گفتم خارج از افغانستان زندگی میکنن از اینا اطلاع داشته باشن که در افغانستان چی وضع است، زنهای افغانستان در چی وضع است، جوانهای افغانستان در چی وضعیت قرار دارن، کشور ما با کدام طرف روان است، آینده مردمی که در افغانستان زندگی میکنن مدت ها جنگ بوده، این جنگ تا چه وقت جریان خواهد داشت و چه وقت خاتمه خواهد یافت و برهاگوی مردم چطور میتونیم که ما برنامه تولید کنیم تا مردم از وضعیت کلی افغانستان با خبر شوند. اگر ما با یک آوازخوان مصاحبه میکنم خب البته از کارهایش از آهنگایی که میسازه و از چطور میتونه که هماهنگی بکنه در اینجا امکانات بسیار کم است برای هنرمندای ما، یعنی از نگاه نوازنده از نگاهی که امکانات تکنیکی، ولی بازم اونا کوشش میکنن که هنر خود پیش ببرن، با هنر خود باشن و رسیدگی درست کرده بتانن با امکانات بسیار کم. امکان زندگی هست که ببینید استدیو در امریکاست و ما هیچ دارن و با امکاناتی که در گذاشته به اسکایپ باستر میشه برنامه و یعنی استدیوی نداریم در اینجا، خود من شخصا دارم استدیوی نداریم، ولی بازم کوشش میکنیم که برنامه بسازیم، تولید شوه برنامه و به مردم چکلی که یعنی پروفشنل با امکانات کم داریم برنامه مورد تولید قرار بگیره و مردم از چیز بگیره.
خانم زرین، شما چی فکر میکنین افغانایی که در خارج کشور مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن اینا چطور میتونن به افغانستان مفید تمام شون؟
ما آرزو میبرم که همین پراگندگی ها که وجود داره، مثلا نظر کشور تلویزیون ها هست، رادیو هست، نشرات میکنن، ولی پراگندگی بسیار زیاد وجود داره و این خودش مشکلات خلق میکنه. خبرنگارای ما، کسانی که برنامه سازا در مجموع کسایی که در راست یک تلویزیون هستن که بتونن درست به شکلی که واقعا که ما بتونیم برنامه تولید کنیم ممکن نیست. آر آنچه که ما میخواییم نمیتونیم که به اون شکلی که واقعا که یک برنامه ساز میخواییم برنامهش تولید کنیم نیست، نظر به می پراگندگی ها. ولی من آرزو دارم که کسانی که خارج از افغانستان در کل زندگی میکنن در کشورهای مختلف، کسانی که در راست فرهنگ کلتور قرار دارن، در راست تلویزیون ها قرار دارن، یک مجموعه یک کلکتیف کلان بزرگ درست میکنن، یک استدیوی کلان درست بکنن، یعنی امکانات برشان مساعد باشه، مساعد شوه که یک استدیوی کلان داشته باشن. اگر ما در هر کشور استدیوی نمیتونیم، یک مرکز عمومی برای رسانه ها وجود داشته باشه که تا بتانن اینا از این مرکز، کسانی که ما بسیار جوانایی داریم که با استعداد هستن، ژورنالیستای ما به حد با استعداد هستن، با این امکاناتی که فعلا داره میبینیم که شما اینا برنامه تولید میکنن و اگر که ما یک استدیو مرکزی داشته باشیم فکر میکنم که ما میتونیم که با ویژگی‌های بسیار مقبول برنامه را تولید بکنیم. فکر میکنم که مرکز رسانه‌ای باشه و کمک بزرگ میکنه خصوصا به برنامه‌سازی کشور ما و بر رشد استعداد کسانی که راه ژورنالیسم گرفتن در رسانه‌ها کار میکنن بسیار مفید واقع خواهد.
نظر شما در مورد امکانات وسیعی که فعلا موجود است، مثلا در سوسیال میدیا یا رسانه های مجازی، یک رسانه خود داره منتها بعضی از اینا حرفه‌ای برخورد کرده نمیتونن، هرچی که به زبانشان بیان میگن، از این قبیل مسائل آینده از این موضوع چی خواهد شوه که رسانه های مجازی بسیار زیاد است و یک قاعده و قانون نیست که کلی مراعات بکنن، راجع به اینا شما چی فکر میکنین؟
نظر به تجاربی که دارم و تا حال یک برنامه ساز هستم، طوری که شما گفتین یعنی امکانات زیاد است از طریق مجازی، مثلا تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام، در هر جایی که شما ببینید طوری که شما گفتین هر کس میایه به صفت یک خبرنگار و یا در راه ژورنالیسم گپ میزنن و این من فکر میکنم که نادرست است، به خاطر که رسانه زبان مردم است، مکتب مردم است، دقیق باید باشه، روشنگری کامل باید داشته باشه. اتر شده نمیتونه که هر کس بیا و میکروفون بگیره، گپ بزنه و خبرنگاری بکنه و برنامه تولید بکنه. مشکل عمده همی است که آل امکانات زیاد است، چون هر کس میتونه بره گپ بزنه و
موضوعات کشور را دربارش صحبت بکنه و هم خیلی زیاد شده، تجارب ندارن، حرفه‌ای کار نمیکنن و در راه کار ژورنالیسم درست بلدیت ندارن. اینمی است که موضوعات ناحق نشر میشه، پخش میشه و سر از مردم تفتره میکنن. چون این پراگندگی که وجود داره این ادامه خواهد داشت به نظر من، بخاطر که امکانات از طریق صفات مجازی بر مردم اجازه داده میشه. ولی چقدر خوب است که اگر ما بتانیم که یک مرکز عمومی رسانه‌ای داشته باشیم، تنها کسانی که عرفوی هستن، کار کردن، در راستای کار خود تجربه دارن، در این صورت بخش رسانه‌ای کار بکنن صورت بگیره، خوب خواهد شد. و کسانی که واقعا در راه رسانه‌ای کار کردن، تجربه دارن و عرفوی کار میکنن، صدای خود بلند بکنن، میکنم خوب تر خواهد.
به نظر شما اتحادیه ژورنالیستی که ایجاد شده یا نمیتونن یک کار بکنن؟ یعنی اینا هم اتحادیه کوچک کوچک هستن، اما میشه که کنفدراسیون اتحادیه ژورنالیسم جور کنن، یک مرکزیت جور کنن، اگر اینا بتونن روی بعضی میتوتا کار کنن، روی قانون رسانه ها کار بکنن، روی اخلاق رسانه ها اگر گپ بزنن، که در رسانه های مجازی کسایی که میان و میخواین کار بکنن یک ذره احتیاط خود بکنن که مردم توهین نکنن، از این قبیل مسائل امکان هست نیست؟ چی فکر میکنین؟
پراگندگی های کل عمده رسانه ها جلوش هم ما گرفته نمیتونیم، به خاطر اینکه امکانات مثلا تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک اجازه زیر برکس میده که به یعنی تپ یا خبر نشر بکن. وقتی که ما اگر یک اتحادیه بزرگ داشته باشیم، مثلا اتحادیه کوچک داریم، ولی اینا هم دست نیستن، اینا با هم کار نمیکنن و هر کدام امو اتحادیه خود داره. به این خاطر این پراگندگی ها وجود میاد که کسان که فعی نیستن استفاده میکنن، تو استفاده میکنن. اگر این اتحادیه با هم یک بشون، مصارفی که میشه با هم این مصارف آماده بسازن و کمک درخواست بکنن که یک اتحادیه بزرگ داشته باشن، در اوست فکر میکنم که اینمی عرفای نادرستی که میزنن، تغییر، تحقیق و از هر آنچی که رخ میتده کشور ما تو استفاده میکنن، تحت نظر گرفته شود. کسانی که تجارب دارن، مسلکی هستن، اینا رو در رفت بکشن، از کارهایشان، از تجاربشان استفاده بکنن و درس بتن برای کسانی که در صفات مجازی هستن. یعنی پروگرام های تولید شده که بتانن از اون پروگرام ها استفاده درست صورت بگیره، تا هر کس نتانه به مو شکلی که خودش میخواه و امکاناتی که برش داده شده از اون استفاده بکنه. تبین تقریر یک برنامه را ببینی، یک کس میاد یک موضوع را مثلا در تیک تاک یا فیسبوک و نشر میرسنه، در اون صورت میبینیم که چقدر کمنت هاست، کمنت های نادرست، از هر طرف هر گپ شنیده میشه و هر کس هر گپ میزنه. آیا موضوع را درک کردن یا نکردن؟ موضوع اصلی چی هست؟ و خصوصا آل کسانی یک موضوع را پیدا میکنن به خاطر که لایک و کمنت بگیرن، مؤثر واقع میشه یا نه؟ در پیش از این نمیگردن، فقط به خاطر لایک و کمنت کار میکنن چون حرفه‌ای نیستن. ولی هدف رسانه این نیست که به خاطر لایک و کمنت کار بکنی، و اینی پراگندی هایی هسته که کانات کار عرفوی رسانه را مشکل. من تا حال یک اتحادیه درست ژورنالیست ها را در کشورهای خارج ندیدم. تلویزیون ها هستن، هر کس به خود کار میکنه. چقدر خوب است که اینا با هم مشترکن کار بکنن و موضوعات محتق و دقیق به تولید برسانن و یک اتحادیه کلان درست بکنن. اتحادیه ژورنالیست ها که در هر کشوری که هست، اینا با هم هماهنگی ندارن و چقدر خوب است که اینا با هم شوند. اگه تویدی بزرگ باشه، کسانی که حرفه‌ای هستن واقعا کار کننده و تویدی وجود داشته باشن. حال شما ببینید که دنیای مجازی بسیار بزرگ است. فرق نمی کند که اگر ما در هر کشور هستیم، اگر یک تویدی بزرگ ژورنالیست ها شکل بگیره و همه در او کار بکنن، فکر می کنم که بسیار خوب بود. و فعلا وضعیت کشور ما، خصوصا وضعیت دختران جوان که مکتب برایشان بسته، مکتب ها بسته، مکتب وجود نداره تا حال، و این یک ظلم است به حق جوانان کشور ما، چون جوانان کشور ما آینده ساز کشور هستند. وقتی که اینا تحت تعلیم تدریس قرار نگیرن، چطور ما میتونیم که آینده کشور خود مثبت فکر بکنیم؟ تنها نمیشه که ما با بچه‌ها مکتب برست و ما آینده کشور تنها بتونیم با بچه‌ها آینده کشور تنظیم و درست سرنوشت ساز کشور باشن. از این نگاه واقعا من متاثر هستم که زنان ما در وضعیت خوبی در افغانستان قرار ندارن. امکانات مکتب رفتن برشان نیست، امکانات کار نیست، ویژگی خاص خود در کشور ندارن. چنین چیزایی هست که واقعا متاثر کننده است. بلندر ما کدام قرن زندگی میکنیم، ولی کشور ما با کدام سو روانه؟ ما روزی دیر دارم که مکاتب باز شود و دختران
امکانات کار برای زنان، سران جوان امکانات کار باشه، از عقل تحصیل دور نمانند، تحصیل بکنند. و این یکانه آرزوی من است. من از یک برنامه ساز که آرزو دارم که من در یک کشوری که زندگی میکنم امکانات زیر دارم که هنوز هم میتونم درس دیگه بخونم، کار بکنم و کار هم میکنم. مثل من زنهای دیگه هم چنین زندگی را دارن و چنین زندگی را من میخوایم که در افغانستان هم فراهم شود که زن کشور با آزادگی تمام بتونه بره درس بخونه، تحصیل بکنه و مزدور در خدمت بر مردم و کشور افغانستان شود.
تلویزیونایی که یعنی برنامه‌ای مثل برنامه شما و دیگرا که در خارج هست، اینا به مردم افغانستان هم رسیده میتونن؟ یعنی از داخل افغانستان شما کدام عکس العمل میگیرین، از شنونده دارین یعنی؟
چرا نه؟ برنامه‌ای ساعت بازرین ما یگان وقت مسیجای میگیرم که وقتی که میخوانم برشون در تماس میشم، خب میگم شما از کجا مرا میشناسین و از کجا مرا پیدا کردین؟ میگن که ما تلویزیون زری نمیبینیم، از فیسبوک میبینیم، از خود چینل های که مثلا جادو جلوید است، از وبسایت تلویزیون زری میبینن. یعنی من باور نمیکردم که اینقدر مردم ما را از افغانستان میبینن. افغانایی که در ترکیه زندگی میکنن برنامه ما را میبینن، در ایران که زندگی میکنن و در هر کشوری که خصوصا در کشورهای مختلف اروپایی که زندگی میکنن برنامه های تلویزیونی را میبینن. و این خود وقتی که ما برنامه میتیم و تولید میکنیم که مردم از تمام جهان افغانستانی که زندگی میکنن برنامه را میبینن، این خود برشت فرهنگ و کلتور ما همانگی میکنه و مردم میبینن. زیادتر بینندگان ما در از افغانستان هستن، از داخل افغانستان ما را میبینن و خصوصا افغانستانی که در ترکیه زندگی میکنن، در ایران زندگی میکنن، در آلمان زندگی میکنن برنامه ما را میبینن. و این هم بر ما یک انرژی میده. وقتی که بیننده از افغانستانی خودداری و تلویزیون میبینن، کوشش میکنی که زیادتر برنامه بسازی و برنامه تولید بکنی تا اینا مستفید شوند از برنامه. فعلا در افغانستان آزادی های رسانه ها نیست، تلویزیون ها نیست و نشرات کم است. در افغانستان تولید نشراتی بسیار بسیار کم است، ولی ما خوشبخت هستیم که بازم شما از خارج کشور نشرات میکنین و این بر ما ارزنده و مفید است. ما هم اگر راست پرسان کنیم خیلی خوشتم که مردم در موش رایت سخت افغانستان زندگی میکنن، برنامه سازایی که از خارج از افغانستان برنامه تولید میکنن مورد قبولشان است و برنامه تلویزیونی در میبینن. و این خود به تلویزیونی که خارج از افغانستان زندگی میکنه هم یک دستاورد بزرگ است که با وجود امکانات بسیار وسیع نداریم، امکانات کم داریم، با وجود مردم برنامه را
برتن آرزوی موفقیت میکنم. بسیار جد تشکر فوزیه زرین از خاطر مصاحبتان.
ممنونتان که وقت زیر دادین تا درباره خود و برنامه خود با شما صحبت بکنم. رادیوی آزادی موفقیت بیشتر برتن آرزو دارم و کارهای شما همیشه به دست زنید. برنامه تان جالب است، مردم میشنوه و یگانه رادیوی است که رادیوی آزادی را زیادتر مردم میبینه و من هم خوش هستم که امروز با شما بودم.
حلقه بردر نتوانم زدن از بی مرقیبان، حلقه بردر نتوانم زدن از بی مرقیبان، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، حتی بستن از آن ده که ببندی و نپایی.
چراده و تو دادم دوستانه بکنندم که چراده و تو دادم باید اول با تو گفتن که چونی خوب چرایی باید اول با تو گفتن که چونی خوب چرایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی حتی بستن از آن دل که به من دیوانه پایی
به من دیوانه پایی حتی بستن از آن دل